سلام، خوش اومدیم به 98 قسمت پادکست گپ تایم. من علیم.
منم قضا. سلام، خوش اومدین. امیدواریم که حالتون خوب باشه و دلتونم برای گپ تایم تنگ شده باشه. یه زنگ تفریح طولانی ما رفتیم بعد از قسمت آخرمون، هرچند خیلی قسمت طولانی بود، 4 ساعت و خورده ای اون قسمت، نزدیک 3-4 تا قسمت واسه خودش، ولی با این حال میدونم که الان یه فاصله طولانی افتاده و وقتش بود که با قسمت جدید برگردیم، به خصوص که داریم به قسمت 100ممون میرسیم و خیلی وقته که واسه اون قسمت موضوعش رو انتخاب کردم. خیلی موضوع هیجان انگیزیه، یه کوچولو تاریخیه و به تئوری توته هم ربط پیدا میکنه. نه تئوری توته‌ای که الان برای ماها مهم باشه، ولی اون موقع واسه مردم خیلی مهم بوده. حالا قسمت 99 هنوز داریم قبلش. اگه پیشنهاد موضوعی چیزی دارین بیاین بهمون بگین، فقط نمیتونه جنایی باشه چون این قسمت جناییه. یه جورایی جناییه. این بار بیشتر داریم از سمت اون کسی که به عنوان مقصر شناخته میشه به پرونده نگاه میکنیم، ولی حالا آخرش میتونیم تصمیم بگیریم به نظرمون کیا واقعا تو این داستان قربانی بودن. ممکنه بیشتر از یکی دو نفر باشه. حالا اگه آماده این بدون اینکه وقت بیشتری بخوام هدر بدم، بریم راجع به آماندا ناکس صحبت کنیم. بعد بریم به سال 2007. اینجا آماندا یه دختر 20 ساله هستش، توی آمریکا زندگی میکنه، کلا یه دختر آمریکاییه و تصمیم میگیره برای تحصیلات یه مدت بره ایتالیا. طبق گفته خودش خیلی داشته بهش تو ایتالیا خوش میگذشته، هم سر کار میرفته، شغلای مختلفی انجام میداده که هزینه های خودش و دانشگاهشو بده و همونجا عاشق میشه، با یه پسری به اسم رافائل دوست میشه. اینجا هنوز خودش 20 سالشه و پسر 23. اینجا داره توی یه بارمانندی کار میکنه و تو اون آپارتمانی هم که زندگی میکنه 2-3 تا همخونه دیگه هم داره. حالا ما با 2 روز مشخص کار داریم توی مدتی که آماندا ایتالیا بوده. یکیش 1 نوامبر، یکی دیگه هم 2. طبق گفته آماندا اون روز تا ساعت 3:04 روز 1 نوامبر 2007 توی آپارتمانش بوده و این آخرین باریه که همخونه‌ش رو می‌بینه به اسم مردیت که یه دختر انگلیسی بوده. اون یه سال از آماندا بزرگتر بوده، 21 سالشه و آخرین باری که آماندا یادش مردیت رو دیده همون 3:04 بعد از ظهر روز 1 بوده. آماندا میره خونه رافائل بعد از ظهر و بعدش هم از سمت رئیسش که توی اون بار کار میکرده یه پیام میگیره که لازم نیست بیای امشب سر کار، شلوغ نیست، کسی هم نیست که اصلا بخوای بیای، لازم نیست بیای. آماندا میگه یادم خوشحال بودم که لازم نیست برم سر کار و یادمه که جواب اینم دادم که اوکی، مرسی که خبر دادی بهم، بعدم میبینمه. و بعدش دیگه خونه رافائل میمونه و روز بعدش 2 نوامبر که را میفته میره خونه، میبینه در آپارتمانش بازه، مثل اینکه یه قفل رو شکوندن یا در رو باز گذاشتن. وقتی که میره تو میبینه توی دستشویی خون ریخته و اینجا یکم میترسه و شروع میکنه زنگ زدن به همه به جز پلیس. به هم خونه های زنگ میزنه، کسی جوابشو نمیده، مثل اینکه به رافائل هم زنگ میزنه و آخر انگار وقتی به مامانش زنگ میزنه مامانش بهش میگه زنگ بزن به پلیس و تازه اون موقع به پلیس زنگ میزنه و پلیس هم میاد آپارتمان ببینه چه خبره. در اتاق مردیت رو با پا میارن پایین، میبینن که مردیت توی زمینش روش لحافه و قوطه ور توی خونه خودشه و همینجوری بهش چاقو خورده. بعد هم متوجه میشیم که بیشتر از 40 بار چاقو خورده بوده و بهش تجاوزم شده بود. این وسط در جا آماندا و رافائلو دستگیر میکنن، میذارنشون توی دادگاه بعد از اینکه بیشتر از 50 ساعت توی 5 روز ازش سوال میپرسن، بازپرسیش میکنن بدون اینکه مترجم براش بیارن. خیلی اشاره میشه به اینکه چقدر از قانونهای بشر و کلن قانونهای شهروند زیر پا گذاشتن، چون شهروندشون هم نبوده. چقدر شرایط خطرناکیه. رو ویزای دانشجویی حالا آمریکایی هم باشی باز شهروندش نیستی. اینکه سفیدپوست بوده و آمریکایی بوده خودش کلی به نفعش بوده تا این یه تیکه، ولی باز شهروند اونجا نبوده، نه قوانین اونجا رو بلد بوده، نه زبانشون رو صحبت میکرده و میگه هر کدوم از سوالا رو که درست جواب نمیدادم کتکم میزدن. و انگار زیر این فشارای بازپرسی رافائل طبق گفته آماندا یه سری دروغ میاد سرهم میکنه، یه چیزایی به پلیس میگه که انگار نشون بده آماندا میتونسته اون شب موقعی که رافائل خواب بوده و خبر نداشته از آپارتمان اون بره بیرون، بره آپارتمان خودش این کارو بکنه و دوباره برگرده بیاد. و موقعی که میان اینو به آماندا میگن، اینو از زبون خود آماندا یه جور دیگه حالا جلوتر توضیح میدم، ولی توی اون جایی که داشتم میخوندم اون موقع اینجوری نوشتن که انقدر زیر فشار بوده و خسته بوده همین جوری اومده یه اعتراف زورکی داده که آره من رفتم اونجا بودم و دیدم که پاتریک مردیتو کشته. پاتریک کیه؟ همون رئیسش که توی اون بار کار میکنه. پلیس هم میره سراغ اون و میبینن که نه، شاهد زیاد داره که اون شب و اون ساعتی که مثلا میگم مردیت کشته شده این سر کار بوده. برای همین در کنار جرم قتل مردیت، این که خدشه‌دار کرده اسم پاتریکو هم به جرمای امنده اضافه میشه و یه جورایی هم دروغگوش میکنه دیگه، مثلا یکم زیر سوال میبره حرفایی که میاد میزنه رو. امنده اینجا داره میگه من کاملا بیگناه هم، مثلا من روحم هم خبر نداشته، فقط تو موقع بد و شرایط بد تو جای بدی بودم. مثل اینکه تو این یه تیکه مامان امنده داره بهش میگه پاشو بیا آمریکا، که من واقعا نمیدونم اگه میتونسته سری برگرده آمریکا چرا این کار نکرده. ولی امنده میگه نه، وایسادم خانواده مردیت بیان، میخوام ببینم چی شده و وای میستم. از یه طرف احساس میکنم خواسته با این کار بیگناه بودنشو نشون بده، ولی از سمت منفعت شخصی وقتی میای به قضیه نگاه میکنی، میای میگی حالا میرفتی آمریکا از راه دور سعی میکردی بفهمی چه اتفاقی واقعا واسه اون افتاده. اینجا مطبوعات ایتالیا و کلا مطبوعات اروپا خیلی دارن حمله میکنن به امندا، دارن میگن یه بازی سکس خاصی بوده، یه اورجی بوده که توش مواد مخدر استفاده شده و سر اون، سر یه بازی سکشوالی اینا اومدن مردیتو کشتن. که اصلا اول از همه شماها چه بازیایی میکنین که به قتلای این شکلی ممکنه تموم بشه؟ یکی این، یکی دیگه هم که اصلا از کجا اینا رو درآوردین و اومد حتی بهش گفتن فاکسی ناکسی توی روزنامه ها و اخبار. ناکس که فامیلیشه، فاکسی هم موقعی میگن که مثل سکسی، مثلا سکسی ناکسی، فاکسی ناکسی. و این مصاحبه هم از امنده دیدم که داشت میگفت فقط داشتن به این قضیه سکس گیر میدادن، به این کار داشتن که تو کمدت کاندوم داری، تا اینکه بخوان اصلا بفهمن چه بلایی واقعا سر مردیت اومده. و یه جورایی به جای اینکه مردیت هدف اصلی این پرونده باشه و بتونن بفهمن اصلا چرا کشتن، هدف آره اصلا چرا، کی بوده، تمام حواس و تمرکز رو آوردن گذاشتن روی امندا و روی به تصویر کشیدن یه آدم ماریجوانا دوست آمریکایی سکس پرست و کلن هر جوری که دوست دارین دیگه ترجمه کنین این مطلقایی که بهش مینداختن. این قسمت ماریجواناش فکر کنم اونجا میاد که توی اعتراف میگه که شب با رافائل با هم دیگه مثلا گل کشیدن، ریلکس کردن، یادمون نمیاد دقیقا داشتیم چیکار میکردیم، شاید با هم خوابیدیم، آره فکر کنم با هم خوابیدیم. اینا همه توی یه اعترافی هستش که مردیت خیلی طولانی نوشته واسه اون بازپرس اصل کاری که من براتون یه جورایی میخونم کلشو، بعد لینکش هم میذارم بعدم توی اینستاگرام گپ تایم که اگه خواستین کل اعترافو برین خودتون بخونین راحت تر پیداش کنین. تاریخ این نوشته واسه 6 نوامبر 2007. میاد میگه همه اینا خیلی عجیب غریبه، میدونم، ولی واقعا اتفاق افتاده و همون اندازه که واسه شما گیج کننده است برای منم گیج کننده است. به من گفتن مدرک خیلی محکمی دارم واسه اینکه ثابت کنه من اون شب اونجا بودم. و تو پرانتز میخوام اینو اضافه کنم که به مردیت میگه دوستم، نمیگه هم خونگیم، و حالا مردیت بهش میگه مای فرند و میگه اگه اینطوریه به نظر من این امکان ناپذیره که مدرک محکمی داشته باشم واسه اینکه بخوام ثابت کنم من واقعا اونجا بودم اون شب. میدونم رافائل علیه من یه سری مدرک داده و گفته اون شبی که مردیت کشته شده من یه تیکه پیچوندمش رو رفتم و پیشش نبودم، ولی بذارین اینو بهتون بگم، تو ذهن من یه سری چیزای خیلی واضحه و یه سری چیزا هم گیج کننده است. علیه تمام مدارکی که علیه من داره رو هم میاد، چیزی که من از اون شب یادمه اینه. پنجشنبه 1 نوامبر من آخرین بار مردیتو تو خونمون دیدم. دوروبر ساعت 3:04 بود که از خونه رفتش بیرون. رافائل اون موقع پیش من بود. من و رافائل توی خونه من یکم دیگه بودیم و دوروبر ساعت 5 رفتیم بریم خونه رافائل فلان فیلمو ببینیم. بعد از فیلم من از رئیسم پاتریک یه پیام گرفتم که بهم گفت لازم نیست امروز برم سر کار چون کسی سر کار نیست. و یادمه همین الان که اون موقع این پیامو هم برای پاتریک فرستادم که یه جمله ایتالیایی می نویسه که به پاتریک گفته آره متوجه شدم به سلامت و این. و اینجوری داره ثابت میکنه که من به این دلیل اون شب سر کار نبودم، بهم گفت نیا. اینکه بعدش چی شده میدونم با حرفای رافائل جور در نمیاد، ولی اینا چیزاییه که من یادمه. من به رافائل گفتم که من دیگه لازم نیست برم سر کار و میتونم بر بقیه شب خونه باشم. و بعد از اون فکر میکنم یکم تو اتاقش با همدیگه ریلکس کردیم، ایمیلم رو شاید چک کردم، شاید یکم کتاب خوندم، درس خوندم، شایدم با رافائل خوابیدم. در واقع یادمه با رافائل خوابیدم. ولی اینم بگم که این قسمت از روز، حالا شب، یکم برام عجیب غریبه چون خیلی مطمئن نیستم. با رافائل گل کشیدم و ممکنه همونجا خوابم برده باشه و اینا اون قسمتاییه که خیلی مطمئن نیستم که دقیقا چی شده و درک میکنم که خیلی مهمه واسه این پرونده که من یادم بیاد دقیقا جزئیات این چند ساعت چی بوده. هم برای خودم مهمه هم برای پرونده، ولی این واقعیت واقعا فکر نمیکنم که کار خاصی کرده باشم. یه چیزی که یادمه اینه که با رافائل رفتم حموم و اینم میتونه توضیح بده که چجوری وقتمون رو گذروندیم. بعد اینجا برمیگرم میگه نمیدونم دقیقاً این همین حموم رفتن اینه دقیقاً واسه کی بوده، ولی یادمه که با همدیگه رفتیم حموم، کلی خودمون رو تمیز کردیم، موهامو برام داشت شونه میکرد، ولی اینکه اضافه کرده نمیدونم دقیقاً این مال چه روزی بود توی این پاراگرافه، کل این مثلا توی پاراگراف. بعد ببین پاراگراف بعدی میگه حالا در راستای اینکه اون شبی که مردیت کشته شده بود من و رافائل داشتیم چیکار میکردیم، ما اون شب یکم دیر غذا خوردیم، دوربر ساعت 11، هرچند ساعت رو چک نکردم فقط حدس میزنم که دوربر اون ساعت بوده. و بعد از دینر من رو دست رافائل یه ذره خون دیدم، ولی با خودم گفتم احتمالاً از ماهیه. بعد از اینم که غذا خوردیم رافائل داشتش ظرفا رو میشست، ولی این لوله های زیر سینکش یهو ترکید و کپ آپارتمان رو آب برداشت. ولی چون رافائل تی نداشت من بهش گفتم بذار فردا تمیز میکنیم، چون ما، بعد تو پرانتز اسم خودش رو رومیتاشو میگه، میگه ما تو خونمون تی داریم و میگه اینو یادمه چون خیلی دیر بود و خیلی هم خسته بودیم. حالا من نمیدونم دقیقاً چه ساعتی بود. و چیز بعد از اون که یادم میاد اینه که صبح جمعه خواب بیدار شدیم 2 نوامبر دور و بر 10 صبح و من یه کیسه پلاستیک برداشتم، لباسای کثیفمو توش گذاشتم که ببرم خونه، لباس کثیفمو ببرم دیگه. و اون موقع بود که تنها رسیدم خونه و دیدم که در خونه بازه و همه این داستانا از اونجا شروع شد. میگه در راستای این اعترافی که من شب گذشته کردم میخوام خیلی واضح و رو راست بگم که نسبت به اون اعترافاتی که دیشب کردم خیلی مطمئن نیستم، چون خیلی تحت فشار و استرس بودم، شوک و بسیار خسته. در کنار اینکه همش داشتم بهم میگفتن قراره برای 30 سال برم زندان، اگه یه چیزی رو جابجا میگفتم کتکم میزدن. و میفهمم که پلیسم زیر کلی فشار و استرسه و برای همین با من اینطوری رفتار کردن، ولی به خاطر زیر این فشار بودن و بعد از اون همه ساعت گیج و منگی و همین تحت فشار بودنه که این جواب یهو از من اومد بیرون. فکرم همون تقصیر پاتریک انداختن رو داره میگه اینجا. میگه توی ذهنم احساس میکنم که پاتریک رو دیدم و نزدیک زمین بسکتبالم دیدمش، بعد یه تیکه نزدیک دم در خونم دیدمش و یه تیکه هم خودم رو توی آشپزخونه دیدم که دستامو گذاشتم روی گوشم چون که مردیت داشت جیغ میزد. مثلا داره میگه اینا رو اینجوری فلش فلش داشته اینا رو یادم میومده. هنوز دارم اعتراف خود امندا رو میخونم ها. ولی دوباره میخوام تکرار کنم که اینا همه به نظر من یه خواب بوده، اینا واقعی نبوده. و نمیدونم اصلا شاید زائده ذهنم بوده واسه جواب دادن به این همه سوال که همش داشتم پشت سر هم از من میپرسیدن، قدرت تخیلم بوده. ولی واقعیت اینه که من راجب اینکه اینا صحت داره یا نه مطمئن نیستم، چون بعد اینجا 1 و 2 نوشته. 1، پلیس به هم گفته که اینا مدرک محکمی دارن که میتونه ثابت کنه من توی خونه بودم، تو خونه خودم موقعی که مردیت کشته شده. و واقعا نمیدونم این مدرک چیه، ولی اگه صحت داره اینو نشون میده که من خیلی گیجم و این خوابایی که دیدم پس واقعیه. شماره 2، دوست پسر من داره ادعا میکنه که من یه سری چیزایی بهش گفتم که میدونم نگفتم و بعضی از اینا رو اصلا با حروف بزرگ نوشته. میدونم بهش گفتم که اون شب نباید برم سر کار و خیلی هم خوب و واضح اینو یادمه و هیچ وقت ازش نخواستم که به خاطر من دروغ بگه. چیزی که نمیفهمم اینه که چرا رافائل که همیشه یه آدم خیلی مهربون و آرومی بوده و با من خیلی خوب بوده راجبه این داره دروغ میگه. چی برای قایم کردن داره؟ من فکر نمی کنم رافائل رفته مردیتو کشته. فکر می کنم که ترسیده مثل من. اومده توی یه موقعیتی که تا حالا توش نبوده و داره سعی می کنه یه راهی ازش پیدا کنه و خودشو هر طور که می تونه داره از من جدا می کنه. و یه جوری درکش می کنم چون خیلی موقعیت ترسناکیه. بعد اینجا میره میگه و میدونم پلیسم یه سری چیزا رو راجع به من باور نمیکنه و من میتونم اینا رو توضیح بدم. دوباره اینجا 1 و 2 و 3 نوشته. شماره 1. میدونم پلیس درک نمیکنه که چرا انقدر طول کشیده تا من بهشون زنگ بزنم، ولی در واقعیت من فکرم به جاهای بد نکشید. اول از هر چیزی وقتی که خونو توی دستشویی دیدم، چیزی که فکرم اینه که یه نفر خودشو زخمی کرده و با عجله خونه رفته بیرون. برای همینم در و نبسته رفته به داده دستش برسه یا هر چیزی که شده. حتی به اینم فکرم که یکی از همخونه هام شاید پریود بوده و متوجه نشده که دستشویی کثیف شده. برای همینم به رافائل زنگ زدم و با رافائل صحبت کردم. میخواستم ازش نصیحت بگیرم که فکر میکنی قضیه خطریه، قضیه جدیه. شماره 2 اینه که میدونم این که من کلن یادم نمیاد اون شبی که مردیت کشته شده من تو خونه رافائل دقیقا چیکار کردم به ضررم داره تموم میشه و میدونم یه سریم توضیحات دادم روز گذشته راجع به این که پاتریکو دیدم هم که تو آشپزخونه گوشاشو گرفته و این داستانا، ولی اون داستانای پاتریک واسه من واقعی به نظر نمیاد. دوباره همون حرفا که مثلا به نظرم مثل یه خوابه و من فکر میکنم مطمئنم تمام مدت خونه رافائل بودم. شماره 3. من الان خیلی گیج و منگم. ذهنم پر از ایده های مختلفه که با همدیگه در تضادن و میدونم میتونه خیلی آدمو کلافه بکنه، ولی دلم میخواد به بهترین شکلی که میتونم واقعیتو بهتون بگم. همه چیزایی که من از اون شبی که مردیت کشته شده یادم میاد و براتون تعریف کردم، هر چقدرم که بین چیزایی که دارم میگم تناقض باشه، بهترین شکل از اون واقعیتیه که یادم میاد. یعنی یه جورایی داره میگه ممکنه یه سری از حرفایی که میزنم به هم دیگه نخونه یا رب پیدا نکنه، ولی از این بهتر یادم نمیاد. اینش برای خودم هم گیج کننده است. یادآوری کنم که با یه دختر 20 ساله‌ای که خیلی ترسیدم هست که در طرفی ما. این الان یه نوشته‌ای هستش که 6 نوامبر نوشته و بعد از اینه که نزدیک 53 ساعت مورد بازپرسی قرار گرفته بوده، واسه همین فشارهای روحی که روش هست رو آدم باید یکم در نظر بگیره. ادامه میده میگه اینجوری بهش نگاه کنین. من الان قراره چیکار کنم که هر چیزی که یادمه و فکر میکنم اتفاق افتاده رو دارن به هم میگن که دروغه، این اتفاق نیفتاده. اولش خیلی ترسیده بودم، به هم برخورده بود، گیج شده بودم، ولی همینطور که زمان و شوک و پنیک داره همینجوری میاد، همش شروع میکنم به این فکر میکنم که یه دلیلای مختلف پیدا کنم واسه همه این اتفاقاتی که افتاده، چون چیزایی که دارم میگم رو باور نمیکنن. میگه خیلی ترسیدم، برای خودم خیلی ترسیدم. میدونم که من مردیتو نکشتم، تنها چیزی که مطمئنم اتفاق نیفتاده همونه و این خاطرات یهویی هم که یادم میاد و احساس میکنم که پاتریکو دیدم به عنوان قاتل. نمیتونم مطمئن باشم که توهمه یا واقعا اتفاق افتاده، چون نمیتونم 100% بدونم که اون شب خونم بودم یا نه. ببین، گل چیزی نیستش که باعث بشه یه نفر یادش بره که از خونه یه نفر رفته بیرون،
رفته خونه خودش جمع کرده کارش
دوباره اومد یه قتلم دیده که اتفاق بیفته تو آشپزخونه دستش رو گوشاش بوده. خیلی باید مواد گنده تر از این حرفای باشه که این تأثیر رو داشته باشه.
ولی اینم که میگه یادم میاد، این همه داره تکرار میکنه یکم
هی یادم نمیاد. ببین اونو میفهمم که ترسیده، هی میترسم اینجوری باشه که دیدی تو آمریکا چیزی که به همشون یاد میدن اینه که تا جایی که میتونین حرف نزنین، چون هر چی که بگی علیهت میان استفاده میکنن. بعد من فهم میکنم این علی جدلی هست، هر موقع میخوان یه چیزی رو بگن یه علی جدلی اضافه میکنن که 100% نیست. من هی فهم میکنم واسه اون داره اونو اضافه میکنه، ولی مطمئن نیستم. حالا ادامه داره، هنوز تمام نشده. من فقط میگم این که تو کلن یادت نیاد اون شب کجا بودی؟ چون با الکلم موقعی اتفاق میفته که تو بلک اوت شی، یعنی انقدر بخوری که به اون لول بلک اوتی میرسی و دیگه یادت نمیاد که بعد از اینکه بلک اوت شده چه اتفاقاتی افتاده. اما بعد از یه مدت اگه بشینی روش فکر کنی ممکنه دوباره یادت بیاد. اینجوری نیست که کلاً تو ذهنت پاک شده باشه. واسه همین خیلی اینو نمیتونم متوجه بشم. هیچ دارو و مواد دیگه‌ای هم راجبش صحبت نمیشه. فقط یه تیکه میگه که با رافائل گل کشیدیم همین. چی بوده که تو اینطوری حافظت رو از دست دادی؟ میگه اینجوری که من دارم فکر میکنم چند تا سوال جواب میخواد. یک، چرا رافائل داره دروغ میگه؟ یا واسه کی رافائل داره دروغ میگه؟ دو، چرا من به پاتریک فکر کردم؟ چرا پاتریک اومده تو ذهنم؟ 3. هیچ مدرکی هستش که واقعا ثابت کنه که من اون ساعت اون موقع توی آپارتمان بودم؟ اگه هست این چی میگه راجع به حافظه من؟ واقعا یعنی مثلا من میتونم به حافظم اعتماد کنم؟ شماره 4، آیا هیچ مدرک دیگه هستش که بخواد پاتریک یا کس دیگه رو زیر سوال ببره؟ و در آخر قاتل اصلی کیه؟ ببین خیلی موقع‌ها تو پرونده‌های این شکلی وقتی میان دنبال قاتل می‌گردن، در کنار اینکه می‌خوای ببینی طرف حالا چه ربطی به مقتول داشته و این داستانا، دنبال موتیفن. هدف، چرا خواسته اینو بکشه؟ برای چی امندا بخواد مردیتو بکشه؟ آخه دلیلشون چیه؟ به جز اون داستانای عجیب غریبی که گفتم تو مدیا همش دارن بهش میچسبونن و میگن توی یه بازی بوده که اشتباه تموم شده، قرار نبوده پایانشون شکلی باشه. این دیگه آخرای این اعترافشه و میگه من الان مغزم یکم واضح تره ولی هنوز یه سری چیزایی هستش که یادم نمیاد و میدونم که این برای من بده، ولی این واقعیته و چیزی هستش که در حال حاضر دارم بهش فکر میکنم. لطفاً سر من داد نزنین چون بیشتر از هر چیزی منو گیج میکنه و به هیچ کسی هیچ کمکی نمیکنه و میفهمم که چقدر این قضیه و شرایط الان جدیه و به سرعت هر چقدر اطلاعات که یادم بیاد و در اختیارتون میذارم. اگه هنوز یه سری چیزایی هستش که براتون واضح نیست لطفاً ازم بپرسین. من دارم بهترینی که میتونم انجام میدم، همونطور که شما داری بهترینی که میتونی رو انجام میدی. لطفا منو باور کنین، هرچند که درک میکنم اگه نمیتونین باورم کنین. تنها چیزی که میدونم اینه که من مردیت رو نکشتم و تنها چیزی که میترسم دروغه. این پایان اون اعترافی هستش که خود آماندا ناکس با دست نوشته واسه پلیس. آماندا و رافائل هر دو میرن زندان و 4 سال بعد توی سال 2011 یه قاضی دیگه پرونده رو در میاره و آماندا و رافائل رو از زندان آزاد میکنه، میگه اینا بیگناهن. به محض آزاد شدن از زندان آماندا سری سیاتله، چش به هم نزدی، آماندا آمریکاست. و اون ویدئوهایی که دارن ازش عکس و فیلم میگیرن موقعی که میرسه یکم ناراحت کننده است، قشنگ معلومه ترسیده، بغض تو صداشه، ولی هنوز از مردم تشکر میکنه، میخوام پیش خانواده‌ام باشم. خیلی چیز ترسناکیه، به خصوص واسه یه آدمی که بیگناه بوده. 4 سال توی زندان توی یه کشوری که آدماشو نمیشناسه، زبانشون رو صحبت نمیکنه. و تو سال 2013 یه کتاب میده بیرون که یکی از کتابای خیلی پرفروشی هم میشه، دور و بر 4 میلیون دلار فروش میره براش. ولی انقدر بدهیای حقوقی داشته سر این داستانا، پول خیلی زیادی براش نمونه، مثلا نتورتش اونقدر زیاد نیست. ولی نتفلیکس یه مستند براش داره، در حال حاضر هولو داره یه سریال کوتاه راجع به داستانش درست میکنه و خودش هم جزء تهیه کننده های اون سریال هستش و به عنوان یه اکتیویست خیلی فعاله تو همین راه که افرادی که بیگناه میفتن زندان و کمک کنن، ثابت کنن که بیگناهن و بیان بیرون. یه سال بعد، سال 2014، یه قاضی دیگه، اینا یه دادگاه های مختلف دیگه، یه دادگاه دیگه میاد میگه نه، کی گفته اینا بیگناهن؟ اینا دوباره باید بیان توی ترایل، اینا دوباره باید بیان دادگاه و این داستان ها. و توی فوریه 2014 میگه جفتشون گیلتی ان و آماندا باید 28 سال و نیم و رافائل هم 25 سال و بره زندان. ولی توی سال 2015 دادگاه عالی، سوپریم کورت، دادگاه عالی ایتالیا میاد میگه جفت اینا بیگناه هم و پرونده رو کلا میبنده، تمامش میکنه میره. روی یه سری دی ان ای تستینگ و اتفاقات اینجوری میفته، اینا یه اثر دست خونی رو بالشتی که زیر تخت مردیت بوده پیدا میکنن و اون جای دسته مال یه آدمی به اسم رودی گوهده بوده، یه مردی که اون شب ادعا میکنه بوده با مردیت، مثل اینکه تو کلاب و اینا با هم بودن، ولی ادعا میکنه که خدافزی کردن رفتن با هم دیگه نخوابیدن چون کاندوم نداشتن، یه بهونه اینجوری میاره. و اون موقعی هم که پلیس دی ان ای رو پیدا میکنه تو آلمان بوده، از آلمان برش میدارن وقتی که دی ان ای شو پیدا میکنن و میندازنش زندان. هی کم شده این زندانش و آزاد شده، دوباره توی همین 2023 به یه جرم دیگه دستگیر شده و تو زندانه، ولی بازم اعتراف نکرده که انجام داده، یعنی هنوز ما نمیدونیم کی مردیتو کشته. ولی 3 نفر رو انداخته بودن تو ایتالیا زندان سر این آدم و بدون اینکه مدرک محکمی داشته باشن. ولی به خاطر اینکه اثر دست خونی رودی توی اتاقی بوده که مردیت کشته شده، خیلی ها رودی رو به عنوان قاتل مردیت میشناسن و اگه همین الان اسمش رو گوگل کنین به احتمال زیاد به عنوان قاتل مردیت براتون میاد بالا. ولی این وسط میدونی کی فکر میکنه کار امندا بوده؟ مامان بابای مردیت. این یکی از جزئیات این پرونده است که میاد عجیب غریب ترش میکنه، چون همه میان امندا رو به عنوان یه آدمی که توی یه جای اشتباه بوده نگاه میکنن، بعد یهو میای میبینی که گفته میشه مامان بابای مردیت امندا رو مقصر میدونستن و نظر مردم نسبت به امندا شروع میکنه به تغییر کردن. بعضی ها میان میگن اینجوری براشون راحت تره که یه مقصری بتونن پیدا کنن، ولی خب رودی رو مقصر کنین، چرا امنده رو دارین مقصر میبینین؟ نمیدونم. ولی حالا دارم یه پرونده رو براتون تعریف میکنم، میخوام همه جنبه های مختلفش رو بدونین. حالا اپریل همین امسال دوباره خبرهای جدید اومده که امنده باید بره ایتالیا دادگاه به خاطر تهمتایی که به پاتریک زده. اون یه بخشی از جرمش بوده که تو این سالها مثل اینکه بهش توجه نشده، حالا الان دارم میبرنش دادگاه. یه تیکه اخباری من سر این دیدم، داشتم میگفتن که اینو به عنوان یه چیز خوب ببینین، مثلا امندا اینو به عنوان یه چیز خوب داره میبینه، تو توییترش هم اومده گفته چیز خوبیه چون میخوام برای همیشه به عنوان یه آدم بیگناه خودشو توی ایتالیا بشناسه. همه تو کامنت ها میگفتن که اگه ما جای تو بودیم امکان نداشت دوباره بریم ایتالیا، یعنی چی کار داری میکنی؟ برای چی داری این کار رو میکنی؟ ولی میخواد بره کلن اسمشو تمیز کنه، تمام این گناه ها رو بشوره خودش و توی ایتالیا دیگه گیلتی حساب نشه، حالا چه واسه کشتن مردیت، چه واسه یه تهمت زدن به پاتریک. ظاهرن اون جرمی که واسه یه تهمت زدن به پاتریکه 3 سال بعد واسهش میرفته زندان، بعد میگن حتی اگه بیان بگن گیلتیه، امندا 4 سال رفته اونجا زندان و میتونم بگن که زندانش هم رفته. پس در هر صورت لازم نیست خیلی نگران زندان رفتنش باشن، اما نمیدونم با چه جرأتی این دوباره داره با پای خودش میخواد بره اونجا با سیستم قانونشون دوباره سر کله بزنه. الان البته به عنوان یه سلبریتی یه جورایی شناخته میشه، کتاب داره، سریال داره. اون موقع هم یه جورایی به عنوان سلبریتی شناخته میشد و ساپورت خیلی زیادی داشت از سمت آمریکایی‌ها میگرفت و خود امندا هم یه جا میگه که فکر میکنه اصلا اینکه دلیلی که اینقدر بد از سمت ایتالیا داشتن باش رفتار میکردن به خاطر آمریکایی بودنش بوده. فقط همه اینا به کنار اینکه ایتالیا ولکنش نیست، یعنی گیر دادن به این یه آدم که باید بیای جواب پس بدی، حالا یا واسه این نه واسه این یکی. ولی خیلی کنجکاو شدم بدونم اگه یه آدم بیگناه توی این موقعیت قرار بگیره بهترین کار چیه؟ چون من اول از همه داشتم فهم میکردم برای چی اصلا موندی؟ خون دیدی؟ پاسپورتتو بردار برو آمریکا، ایتالیا خوب بود خوش گذشت، حالا هرچی شده شده دیگه. اگه واقعا بیگناهی نمیخواد اونجا بپلکی. اگه طرفا میگم یکی از دلایلی که فکر میکنم امندا بیگناهه اینه که سری در نرفته. اون یه رفتار آدمیه که گناهکاره و فرار کرده. پس این یه جورایی به نفعش شاید تموم شده که یهو در نرفته، چون گفته من که کاری نکردم برای چی فرار کنم، من که اینو نکشتم. ولی دوست دارم بدونم طرز فکر شما چجوریه. من هنوز فکر میکنم اون فرار کردن بهتره یکم واسه منفعت شخصی. ببین آره تو چشم مردم بیگناه به نظر نیومدی، ولی 4 سال رفتی زندان تو ایتالیا، میتونستی سری در بری بیای آمریکا. اونو میدونم از آلمان تونستن بکشن بیارن، ولی بعد از این که دی ان ای پیدا کردن، یعنی اگه واقعا مدرک قوی داشته باشه، اینا هی گفتن مدرک داریم مدرک داریم، هیچ وقت نگفتن این مدرک چیه. عملا میتونستی در بره. اگه مدرک واقعی داشتن اوکی، اینترپول بعدم میرفت حالا یقشو میگرفت. ولی این آدم بیگناه بوده و بیگناه 4 سال رفته زندان. 4 سال خیلی زیاده واسه یه آدمی که هیچ کار اشتباهی نکرده. احساس میکنم اگه کار اشتباه هم کرده باشی واسه خود اون آدم 4 سال باز به نظر زیاد میاد. ولی نمیدونم.
جالبه برای من اون مدرک رو چیز نکردن که چرا، به چه دلیلی ما داریم میندازیم.
اگه اون مدرک محکم
داریم چارجت میکنیم الان.
اگه اون مدرک محکم رو داشتن که نمیتونستن اصلا اینا رو آزاد کنن. یکی از دلایل بزرگی که اینا بیگناهیشون داشت ثابت میشد و اومدن بیرون همینه که هیچ مدرکی نبوده. من تنها چیزی که تونستم پیدا کنم یه ربطی که به امندا پیدا کنه، یه چاقو تو آشپزخونه بوده که تو کشو بوده و دی ان ای امندا مثل این که روی اونه و وکیلش هم اومده بوده گفته خب تو اون خونه زندگی میکرده، از اون چاقو استفاده کرده، کارش تموم شده، چاقو رو گوشه سر جاش. این که یه نفر از چاقو استفاده کنه، یه نفر رو بکشه و بعدنم اون چاقو رو بشوره بذاره تو کشو، خیلی حرکت خطرناکتر از این حرفایی. این حرکت خیلی عادی نیست، کار نرمال نیست، معمولا آدم میندازه بیرون، اونو قایمش میکنه. و باعث شد این سوال برای من پیش بیاد که نمیتونم بفهمن که از اون چاقو استفاده شده یا نه. یه جورایی وسیله جرمو میتونن پیدا کنن، رب بدن، حالا کال با چکافی و این کارا. من دکتر نیستم، دکترها بلدن دیگه. ولی اونم یه چیز دیگه است که موقعی که میخوای قتل و گردن یکی بندازی بهش احتیاج داری، وسیله‌ای که واسه کشتن اون آدم استفاده شده و ربط پیدا کردن اون وسیله به تو. هیچ کدوم اینا نبوده.
ظاهرا همچین چیزی لازم نیست تو ایتالیا.
حالا نمیخواد تو چهره واسه مردم تو پابلیسیتی و اینا آدم خوبی به نظر بیای، در رو برو خونه، برگرد آمریکا. میخوام ببرم به سریال فلایت اتندن. منتظر بودم خودت هی یادت بیاد اینجا، ولی چیزی نگفتی. سریال فلایت اتندن دقیقا داستانش اینطوریه. دختر بیدار میشه و میبینه که یه آدم چاقو خورده کنارشه، گلوش بریده شده بوده و تو خون قوطه ور اینم کنارش خوابیده و سریع پاسپورتشو ور میداره، فلنگو میبنده میره. و مشکل اعتیاد به الکل داشته، واسه همین خیلی خوب یادش نمیاد اتفاقاتو همون موقع. به مرور زمان اتفاقاتا یه ذره مثل یه پازل براش درست میشه و خودش هم میتونه مطمئن بشه از اینکه اینو نکشته. و اون اعتیاد به الکل و بلک اوت های اون خیلی قابل باوره که به مرور زمانم بعدن هی یادش میاد، ولی اینکه تو با دوست به سرت گل کشیدی و دیگه هیچی یادت نمیاد خیلی قابل باور نیست. ولی خب مشخصه دیگه اون سریال کلن از روی اون الهام گرفته، از روی کتاب هم هستش، یعنی یه کتابه و اونو از روش درست کردن. اتفاقا همون اول که بیدار میشه اون آدم خونی رو میبینه، به دوست وکیلش سری زنگ میزنه، میگه اون دختره امندا ناکس بود، اون چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ و دوستش گفت رفت زندان. گفت رفت زندان و اونجا بود که سری گفت من رفتم و رفت آمریکا، سری فرار کرد. حالا این اسپویلر هم نیستش، این چیزیه که توی تبلیغ نشون میده، چون از ایناست که داستانایی که توش میفته سریالو میسازه. اگه از این داستان خوشتون اومده سریال فلایت اتندنت رو ببینید، به خصوص اگه بیگ بنگ تیوری رو دیدین. شخصیت پنی شخصیت اصلی رو بازی میکنه و خیلی هم خوب بازی میکنه، سریال باحالی بود. حالا این اولین باریه که فکر میکنم ما یه پرونده داشتیم که داریم از سمت اون کسی که متهم بوده بهش نگاه میکنیم و اصلا زیاد به قربانی اصلی توجه نکردیم. اینکه چرا اصلا مردیتو اومدن کشتن، دلیلشون برای کشتن یه بچه 21 ساله‌ای که داشته درس می‌خونه اونجا چی بوده؟
اون کجایی بود؟
انگلیسی، بریتانیایی بودش مردیت. من به اینم فکر کردم که فکر کنم مردیت ایتالیایی بود. دیگه چی کار می‌خواست بکنه ایتالیا این وسط؟ فکر کنم امندا رو اصلا آزاد نمی‌کردن دیگه. و این تنها پرونده اینجوری هم نیستا، خیلی پرونده های زیاد این شکلی پیدا میشه که یه نفر توی یک کشور غریبه ای به یه جرمی که انجام نداده میفته زندان. حالا بعضی هاشون ممکنه شانس بیارن طولانی مدت تو زندان نباشن، بعضی ها مثل امندا 4 سال، ولی من دیدم که خیلی بیشتر از این حرف هم شده که طرف تو زندان بوده. توی کشوری آسیایی خیلی به خاطر مواد مخدر این اتفاق میفته. اینطوری میشه که یه نفر بدون اینکه شما بدونی موادشو میندازه گردن شما براش حمل کنی، کاملا ندونسته. حالا چه تو فرم این که یهو تو فرودگاه بیاد بگه وای ببخشید شما جا دارین، من با خانواده‌ام خیلی چمدون داریم، یه دونه اضافه اومده، میبینم که ما توی یه پروازیم، شما اینو بده تو بار، بعد من اونجا ازت میگیرم، که اگه رد بشه که رد شد تموم شد و رفت، اگه هم رد نشه بگیرنش، اون سرش میسه پایین میره. حالا توی بگو این مال من نبوده، کسی باور نمیکنه. اتفاقا اینکه دلایلی که تو بعضی از کشورهای مثل تایلند و اینا یادم دورشو با تلفن دور چمدون و اینا رو میپیچیدن به همین دلیل بود که اگه چمدون جی بی زی پی کلن چیزی داره کسی نتونه یه چیزی بندازه تو چمدونه. و متاسفانه یه اتفاقیه که خیلی زیاد میفته، یعنی آدم نمیتونه بگه برو بابا، نمیشه که یه نفر کاریو نکرده باشه ولی فکر کنی که کرده، نه اتفاق میفته. فقط در حد این که بخواد قتل باشه خیلی کمتر این اتفاق میفته. و واقعا هم میای به این پرونده نگاه میکنی خیلی از حقوق بشر زیر پا گذاشته شده. اینکه امنده ایتالیاییش خوب نبوده و اینا یه مترجمه درست نیاوردن که بتونن ازش بازپرسی بکنن به نظرم یکی از مشکلات بزرگ این پرونده است. ظاهرا اون پلیسایی که اول اومدن رو صحنه در آوردن پایین مردیت رو پیدا کردن و این داستانا پلیسای جنایی نبودن، از این پلیسایی که واسه کارهای خیلی رد پایین تری هستن بوده، همینجوری اومدن یه سری بزنن. برای همین یه سری پروتکلی که اونا بلد نبودن تو صحنه قتل و کلا تو صحنه جرم که وارد میشه خیلی قوانین مختلفیه، رفت و آمد نباید بشه، به چیزی نباید دست بزنی، حتما اون آدمی که این کار است باید بیاد اونجا رو ببنده، خودشون با دقت بیان اونجا رو نگاه کنن. و چون این اتفاقا نیفتاده اینا کلی مدرک از دست دادن. احتمالاً
این وسط سفارت آمریکا چیکار کرده؟
سفارت آمریکا ظاهرا از همون روز اول توی صحنه حضور داشته و به واشنگتن دی سی ریپورت‌های مرتب میداده و از سمت مردم و سناتورهای توی آمریکا کلا زیر فشار بودن که حواسشون به این پرونده باشه. و بیشترین کاری که کردن اینه که تمام مدت تحت نظر داشتن، دنبال این بودن که حالا حقوق بشر تا جایی که میشه رعایت بشه. احتمالاً یه جا نوشته بود که امنده اصلا قبل از اینکه باباشو ببینه یه آدم از سمت سفارت دیده بود، یعنی انقدر سریع رفتن بهش سر زدن. و فکر میکنم احتمالاً تو اینکه دوباره سر کله پروندهش پیدا شده بعد 4 سال و بیگناهیشو تونستن ثابت کنن درش بیارن و اینا بی رب نبوده دیگه.
یه تلاشای اینا و وکیل و آره بیکار نمیشینم.
آره فکر کنم یه پروسه خیلی طولانی بوده. امندا الان داره زندگیشو میکنه، بچه داره، ازدواج کرده و میان فعالیتایی هم که جلوتر گفتم و داره انجام میده. یه توییت بامزه چند وقت پیش زده بود که یه دختره یه مقاله یه جا نوشته بود راجع به تجربه های بدش توی استادی ابراد، این که بخوای بری خارج از کشور درس بخونی. واسه ما ایرانی ها این یه کانسپت جدیدیه، چون ما معمولا وقتی میریم یه جای درس بخونیم بر نمیگردیم، ولی واسه خیلی از بچه های دیگه استادی ابراد اسمش، چون یه مدت کوتاهی میرن درس میخونن دوباره برمیگردن کشورشون، همون کاری که امنده داشته میکرده، همون کاری که مردیت داشته میکرده. و توی این مقاله دختر اومده بود نوشته بود که چقدر بد بوده تجربه هاش و امنده اومده بود اینو توییت کرده بود و نوشته بود نه بابا اینقدر بد نیست، استادی ابراد خیلی هم میتونه فام باشه. و همه میگفتن بکن مثلا دیگه به جایی رسیده که میتونه راجبه شوخی کنه، ولی من فکر نکنم آدم هیچ وقت بتونه راجبه همچین چیزی شوخی کنه، به خصوص اون 4 سال زندان اصلا شوخی نداره. به این زندان رفتنه که خیلی ها قتل و اینجور چیزا رو انجام نمیدن. من واقعا فکر میکنم اول از ترس زندان رفتنه، بعد از ترس وجدانشونه، چون با وجدانش آدم میتونه کنار بیاد. من جدیدن یه کتابی خوندم، یه پیرزنی توش بود که خیلی قشنگ خودش رو قانع میکرد و با وجدانش کنار میومد، هرکی که یه ذره اذیتش میکرد از سرش برمیداشت. و من به این نتیجه رسیدم.
کجا
یه کتاب پای سر هم بود، کتاب با مزه میذارم توی هایلایت کتابا. و با آدم اینو نشون میده که بعضی واقعا میتونن خودشونو قانع بکنن و این ترس از دست دادن آزادی و این داستان هاست که جلوشونو میگیره. حتی همین آدمی هم که تو این کتاب راجبش دارم صحبت میکنم. و اینکه یه نفر کار نکرده و هنوز زندان بره، آش نخورده و دهن سوخته، فکر نمیکنم چیزی باشه که تو بتونی بعد 20 سال راجبش جوک بگی توی اینترنت. خدایی دمش گرم، خیلی آدم قوی هستش. و از اونجایی که میخوام همه جوانه با بگم، این جنبرم بگم که شاهدم قاتلیه که از مجازات قصر در رفته. آره از اون جهت هم میشه که به نظر شما چی؟ شما فهم میکنید مقصره؟ من هم اعترافش رو براتون خوندم، هم توضیحات دیگهی که از مقاله مختلف خونده بودم و براتون تعریف کردم که ببینید دقیقا اون شب چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی میگن که افتاده. و اگه یه موقع فکر میکنین امندا اینجا مقصر بوده، به نظرتون چرا مردیتو کشته؟ واقعا یه به قول اون مطبوعات اروپایی و ایتالیایی یه بازی سکسی بوده که یه پایان خیلی بدی داشته، یا واقعا از قبل برنامه ریزی شده بوده؟ از اونجایی که تجاوز هم اتفاق افتاده و فقط قتل نیست و امندا هم اولش به جرم تجاوز و سکشوال اسالت، همو حمله و آزار جنسی دستگیر شده بوده، ما نمیتونیم بیایم بذاریم سر این که یه دزدی اومده تو خونه مثلا زده اینو کشته، یا مثلا یه دعوایی بینشون بوده و یکی زده به سیم آخر سر یه نمیدونم. ما داشتیم قضیه کندی رو یادتونه؟ ما از این داستانا تو گفتیم قبلا تعریف کردیم که یکی زده سیم آخر و چندین و چند بار یه نفر رو با چاقو یا تبر به قتل رسونده. ولی اینجا چون که اون قسمت آزار جنسی میاد توی پرونده، آدم نمیدونه که چقدر میتونه امندا رو این وسط مقصر بدونه. حالا اگه دوست داشتین میتونین برین بیشتر راجبش سرچ کنین، چون دوباره دارن به دادگاه میکشوننش. یه بحث جدیدی شده توی تیترهای خبری هم هستش و گفتم شاید خوب باشه ما هم توی گپ تایم یه پوششی بدیم و اینجوری با یه داستانی که خیلی طولانی نیست ولی هنوز یکم میتونه ما رو به فکر ببره و بخوایم کلاه کارگاهی بذاریم ببینیم که واقعا تقصیر کی بوده، تقصیر کی میتونسته باشه و آیا امندا واقعا بیگناهه یا نه. و اگه واقعا من دو بیگناه، رافائل چرا انقدر دروغ گفته؟ من اونو در حد همین که ترسیده میبینم. یکی که ترسیده، یه دختر خارجیه که یه مدت کوتاه با هم دوستن، نمیخواد به خاطر یه همچین دوستی زندگیش نابود بشه، داره همه چیو میندازه گردن اون، میگه حالا اونم یه جوری از زیرش در میاد دیگه. من تو ذهنم اینا اینجوری کنار هم قرار گرفت.
اونو به چه جور میانداختن زندان؟
اونم به جرم قتل بود دیگه، فقط چند سال از امندا کمتر بود، چون امندا اون توهین کردن به پاتریک به جرمش یه ذره اضافه کرده بود، وگرنه جفتشون رو به جرم قتل انداخته بودن زندان.
امنده آزاد شد، اونم آزاد شد.
آره جفتشون با هم آزاد شدن و موقعی هم که پرونده رو انداختن بیرون، پرونده‌های جفتشون رو انداختن بیرون. حالا امیدوارم خوشتون اومده باشه. اونجا که داریم به قسمت 100 میرسیم، واسه قسمت 99 پیشنهادی اگه دارین، این مدت منتظرش بودین، اگه سوالی واسه من و علی دارین، کلاً اگه هر پیشنهادی هست میتونین توی پیج اینستاگرام گپ تایم پاد ما رو پیدا کنین یا توی هر پلتفرمی هم که دارین گوش میدین، فکر کنم کامنت و لایک و سابسکرایب و اینجور چیزا هم میتونین انجام بدین اگه دوست داشتین. همین دیگه، بریم به این که پادکست های روی روتین و قسمت های مرتب تر دوباره داشته باشیم و بیشتر و بیشتر بتونیم بیایم با هم دیگه گپ بزنیم.
مرسی تا اینجا گوش دادین، امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد فعلا خدافظ.
حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمع‌آوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غزال با شما تقسیم میشه. مرسی.